غزل 270. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. سوی من لب چه می گزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدای خویش رنج هایی کشیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق، به مقامی رسیدم که مپرس. حافظ با این ردیفه که مپرس سه تا غزل داره که متاسفانه یکیش در چاپ قزوینی نیامده و ما میخونیم در جلسات آینده انشاءالله. اون غزل جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس، که اونم خیلی زیباست. و البته این ردیفه که مپرس ظاهراً بوده قبل از، یعنی ابداع حافظ نیستین که مپرس. و اون دوتا بهتر از این غزله، ولی این غزل هم حافظان است. البته این غزل جز اون 100 تا غزل درجه یک حافظ نیست، هرچند حافظان است و در سبک حافظ سروده شده، ولی خب در سطح پایین تری نسبت به اونا قرار داره. اولی مشکلش هم همین وزنشه، همون جوری که عرض کردم. ببینین اوزان مختص مثنوی یه تعداد خیلی محدودی در ادب فارسی، 7-8 تا وزن، شاید 10 تا هم نشه، که به اونا مثنوی در اون اوزان فقط مثنوی سروده شده و از طرفی خیلی هم به درد غزل نمیخوره، چون ششتاییه. و درد عشقی کشیده ام که مپرس، فاعلاتون مفاعلون فعلا. این برای غزل به خصوص وقتی ردیف پیدا میکنه، انگار شاعر تا میاد حرفشو بزنه ردیف اصلا تمام شده، وزن تمام شده. همین هم میبینید اون مصرع دوم، زهر هجری چشیدم که مپرس، یعنی دو تا کلمه اصولا، دو تا سه تا کلمه میتونه بگه. تو بعضی ابیات مثل سخنانی شنیدم تمام شده دیگه، دیگه بعدش نوبته که مپرس. و خیلی مجال حرف نیست درش، و در این اوزان که مخصوص مثنویه، فرم مثنوی، وقتی میگم مثنوی هاستون تو مثنوی مولوی نره، مخصوص مثنوی سراییه و مثلا حدیقه سنایی در این وزن سروده شده، یا هفت پیکر نظامی، اینا سعدی بیشتر موفق بوده تا حافظ در این وزن ها. یه داستانی هم این غزل داره که شاید یه لذت مضاعفی میده به آدمایی که اونو شنیدن. و اون که تا جایی که یادمه دکتر محمد معینه که میگه وقتی مرحوم علامه ده خدا در بستر مرگ بود، میگه من بالا سرش رفتم و با خیلی صدای نحیفی اشاره کرد که مپرس، یعنی اون غزل رو بخون. و وقتی خونده بود میگفت اشک از کنار چشمش جاری شده بود.
آقای استاد شهرام ناظری هم اینو در آلبوم شورانگیز توی آواز شور خونده این غزلو، و اصولا شعرهایی که با موسیقی خونده شده بیشتر به دل آدم میچسبه، به خصوص اگر موسیقیش آدم به خاطره هم باش داشته باشه، بیشتر اون شعر آدم دوست داره و گاهی متوجه عیار پایین شعر نیست. همون جوری که ترانه ها بسیاریش اینجوریه، اگر همین جوری فقط شعرش رو بخونی اونقدر اصلا میبینی مضمون خاصی نداره، ولی این تلفیقش با شعر باعث شده که دلنشین باشه. البته همه اینطوری که من داوری کردم نکردن دکتر حمیدیان، اصلا میگن که اینی که هی میگن حافظ این شعرهایی که داره که اینا رو انتخاب کرده و شعرهای بدش رو دور ریخته و اینا، که خود ایشون هم گفتن احتمالش خیلی ضعیفه و منم قبول دارم که اینجوری نیست که هی شعر میگفته و دور ریخته، البته ممکنه همینجور برای خودش یه چیزایی گفته باشه ولی برای هیچکی دیگه نخونده باشه و دور ریخته باشه، ولی اینکه شعرهایی گفته باشه و پخش شده باشه و بعد از تو اونا انتخاب کرده باشه و گذاشته باشه، این دیگه یه ذره بعیده و نیاز به سند میخواد. و ایشون هم میگن اگر یه همچی چیزی صحیحه به راستی چرا چون این سخنی که معلوم نیست، میگن چرا چنین غزلی که به سیاه مشقهای کودکان آغازنده به شاعری شبیه هست چرا اینه نگه داشت، و گفتن البته نظایر آن یعنی مثل این غزل و حتی فروتر از آن نیز کم نیست، یعنی غزلهایی در مرتبه پایین تر است. بیت اول: درد عشقی کشیده ام و چشیده ام. حالا ما کشیده و چشیده میگیم که دیگه اشکال نداره، اگر میخواستیم تلفظ قدما رو بگیم زهر هجرم باید میگفتیم زهر هجری، خب میگیم هجر دیگه. چاپا همش زهر هجر دارن ولی دکتر خانلری درد هجر دارن، که به نظر منم شاید اون بهتر باشه، اگر دقت کنید یه جور ترسیع در شعر هست. درد درده عشقی هجری کشیدم چشیدم، که مپرس که مپرس. بنابراین شاید از این جهت درده هجر ترجیح داشته باشی. یه نکته دیگه هم عرض کنم که دکتر محجوب نوشتن که درد گفتن برای خواجه چنان دردناک نیست که از آن با گفتن مپرس یا که مپرس شکایت کنند، ولی به درستی دکتر حمیدیان جواب دادن که به گمان من این سخن در حکم ناانگاشتن نادیدنگاشتن اعتبار در تشبیه و همچنین مطلق کردن امری نسبی است و درد نسبت به صاف نادل پذیر است و نه به طور مطلق، و درست هم گفت. هجر رو به درد تشبیه کردن. جالبه تو نسخا خیلی هم این متشتته، یعنی درد داریم که اعراب روش گذاشتن، دردم داریم، سوز، داغ، طعم، رنج، اینا همش طعم هجری، داغ هجری، رنج هجری، و درد زهری یا درد زهری و درد دردی هم نسخه داره و ظاهرا هر دفعه هم اینو هی تغییرش داده حافظ، ولی معلوم نیست کدوم گزینش نهایی. میگم این درد و درد بالاخره حالا یه جناسی داره، گو این که جناس های اینجوری هم بیشتر برای مخاطب عام شعر دلچسب، خیلی چیز عجیبی نیست که اینقدری که مردم اعجاب دارن بهش. در جهان گشتم و آخر کار، همون جوری که عرض کردم بازم این کلمه آخر درسته، آخر به معنی دیگره، هر دوش هم عربیه و ما در فارسی اونو به کار نمیبریم، همین آخره. در محاوره هم میگیم آخه، نمیگیم آخکه، بنابراین آخر کار تو اصفهانم همین آخر میگن. بیت سومم یه جوری مثل اینکه خواسته عناصر اربعه رو در شعرش بیاره. عناصر اربعه قدما معتقد بودن عالم از چهار چیز تشکیل شده، هر چی در این عالم هست از چهار جنسه: آب، باد، خاک، آتش. و اینا رو میگن عناصر، جمع عنصرم میشه عناصر نه عناصر، اونجوری که به غلط میگن فعائل به اصطلاح. و اینجاش خیلی جالبه و من اینو اولین بار در جلد اول شرحش رو خوندم که نکته مهمی بود به نظرم. در دوره حافظ بسیار بسیار مد بوده و تا قبل از حافظ که اگر اینا رو گفتن دیگه اون چارمی هم هر جوری شده به اصطلاح عامیانه بچپوننش تو بیت که این چهار تا تکمیل بشه. و حافظ با اون نبوغ متوجه شد که آقا اگر هم هنری بود دیگه اینقدر تکرار شده که بیمزه شده دیگه، بنابر این اینی که بخوایم این چهار تا رو دیگه با هم بیاریم خب هنری نیست و بس دیگه. بنابراین حافظ هوا رو میگه، خاک رو میگه، آبم میگه، ولی دیگه آتش نمیگه. تقریبا میشه گفت حافظ هیچ موردی نیست که این چهار تا رو با هم آورده باشه. یه موردیه که حالا من مطلبی نوشتم دربارش رو برسیم بهش توضیح میدم. خب بگم این مدایی که میشه در هنر و اهل اون هنر، تو همه هنرها من اینو میبینم، پیروی میکنن و کاری ندارن که این از بیرون و از دید کسی که تو این مد نیست چقدر مبتذل به نظر میاد و یه نوابقی مثل حافظند که متوجه میشن و این کار رو انجام نمیدن. اینش قشنگ من ببین تأکید داره، من به گوش خود اینا رو امروز هم میگیم، این تشبیه ها، این تأکید ها رو میگی با چش خودم دیدم. معلوم آدم با چشم خودش دیده، ولی دیدم چیزی کمتره نسبت به اون که با چشم خودم دیدم. حالا میگه من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس، مثل من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. سعدی سوی من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. چرا خطاب به من، هنوزم ما لب گزه میگن تو عوام، لب گز، لب میگزی که این حرفو نزن. من لب لعلی، حالا اینو بعضیا گفتن که دکتر قیصری مثلا میگن لب لعلی گزیده ام، هم میشه خوند، ولی بس که منطقه تر همینه که بگیم لب لعلی گزیده ام که مپرس. لب گزیدن دوم اون وقت یعنی بوسیده ام لبی مانند لعل. لعل سنگ گران قیمته که برای انگشتر و اینا هم به کار میبرن، البته به نفاست و نفیسی یاقوت و زمرد و اینا نیست، اصلا میدونی جواهرات اصلی زمرد و الماس و یاقوت، این دیگه عقیق و فیروزه و گشم و لعل و لاجورد و اینا در درجه های بدتر و پایین ترن. لعلم اونقدر شفافیتی که در یاقوت هست نداره، ولی خب به دلیل هم آغازی با لب، این لب لعل تو ادبیات خیلی جا افتاده و عرض کردم لال به معنی سرخ رنگ که در لاله هم داریم، به عربی رفته شده، لعل معرب شده به اصطلاح و کانی معروف دیگه به اون نامیده شده. بی تو در حالا یه نکته هم هست که اشاره نکردن در اون بیت چهارم، گوش و دهان خب با هم تناسب دارن، دوش هم یعنی دیشب، ولی دوش در این حال به معنی کتفم هست و از این جهت با گوش و دهان تناسب داره که این کار رو حافظ بازم کرده و شعرها این کار رو کرد. بی تو در کلبه گدای خیش رنجهایی کشیدم، که من پرسین کشیدم تکرار قافیه محسوب میشه، ولی که کشیدم در چون در مصرع اول بیت اومده تکرارشو مجاز دونستم قدما. اگر در مصرع چهارم دوباره قافیه پیدا بشه تکرار بشه بهش میگن رد القافیه که حسن هم شمردن، و اگر که در بقیه ابیات تکرار بشه دیگه ایراد نگرفتن. انشاءالله میبینین کشیدم و تو این غزل دوباره انتخاب کرده و آورده به همین جهت. همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس. همچو حافظ غریب بودم و غریبانه در ره عشق من هم به مقامی رسیدم که مپرس. این هفته خیلی درس ما طول نکشید و کوتاه‌تر از حد معمول بود. تلاشمون بود که نیم ساعت باشه که دوستان خسته نشن، ولی حالا کمتر شد و بایست که با یکی از اون جلساتی که خب بیشتر طول میکشید خلاصه رو بذاریم توی یک کفه تا درست بشه. خسته نباشید.